سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع چگونه مهربانی خدا را باور کنیم. رمضان سال 1397، مسجد امام صادق علیه السلام، جلسه 18.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الاراضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و اللعن الدائم لا اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از موانع توجه به مهربانی خدا و یا حتی باور مهربانی خدا و بهره برداری از مهربانی خدا و بهره برداری خوب و عمیق از مهربانی خدا این است که ما معمولا در زندگی خودمون ترس از خدا رو حذف میکنیم و ترس از عذاب الهی رو هم جدی تلقی نمیکنیم. فکر میکنیم که حتی ترس از عذاب الهی مغایرت داره با توجه به مهربانی پروردگار، با امید داشتن به رحمت پروردگار عالم و با این که انسان بخواد عمیقاً باور کنه مهربانی خدا رو. ترس از عذاب الهی به طور مشخص و از اون بالاتر ترس از مقام پروردگار تصریح شده در قرآن. حجم بالایی از آیات قرآن رو به خودش اختصاص میده. خیلی کم بخوایم در نظر بگیریم باید بگیم 1/10 آیات قرآن، بلکه بیشتر به این موضوع اختصاص داره. و این نه یعنی در 1-2 آیه به عذاب الهی اشاره شده. کاملا معلوم قرآن کریم یکی از روش‌های تربیتیش اینه که بندگان خدا رو از عذاب الهی بترسونه. خداوند متعال صریحاً هر چند دقیقه یک بار از جهنم سخن میگه در قرآن، کاری که ما معمولا در گفتگوهای معنوی خودمون انجام نمیدیم. چرا خداوند متعال اینقدر از دوزخ سخن میگه؟ اون هم به تفصیل توصیف میفرماید دوزخ و عذاب خودش رو. ما میتونیم حدس بزنیم که انسان موجودی است که ترس برای او لازمه. میتونیم این انسان شناسی رو از قرآن برداشت کنیم که برای انسان ترسیدن از عذاب الهی و بالاتر از اون ترسیدن از مقام ربوبی برای انسان مفیده. حالا ترس از عذاب الهی که با همین آیات دوزخ و توصیف عذاب الهی و تهدیدهای خداوند متعال در قرآن و انذارها تحقق پیدا میکنه. خوف از مقام ربوبی چی؟ که میفرماید ولی من خوفم مقام ربهی جنتان. برای کسی که از مقام ربوبی بترسه دو بهشت هست، برای اونها به صورت مضاعف خداوند متعال پاداش قرار میده. خوف از مقام ربوبی چجوری به دست میاد؟ شما اگه دقت کنید خداوند متعال با یک ابهتی در قرآن کریم با بندگان خودش حرف میزنه. دقت بفرمایید میبینید خداوند متعال تسلط خودش رو بر حیات بشر بسیار مستحکم بیان میفرماید. اگر دقت کنید میبینید خدا از قدرت خودش دقیقه به دقیقه در قرآن کریم حرف میزنه. حتی با بندگان خودش از موضع قدرت سخن میگه، حتی اونجایی که مهربانی میخواد بکنه. و شما باید زبان مهربان خدا و اون مهربانی الهی رو پشت سر این آیات عذاب یا پشت سر این آیات قدرت الهی مشاهده کنید، که خیلی اتفاقا زیباست. یه مقدار پیچیده این حرفا به نظر میاد، ولی چاره ای نیست. ما بالاخره موجودات سطحی نیستیم، ما ها موجودات عمیقی هستیم. این ژرف نگریمون رو برای کجا گذاشتیم؟ طبیعتا قرآن کریم هم نمیتونه یه متن سطحی باشه، باید با یه کمی تأمل به ظرائف کلام خدا پی برد. قرآن تماما یک نامه عاشقانه و مهربانان است، سرشار از لطف و مرحمت پروردگار عالمه، در این تردیدی نیست. ولی ظاهرش شما یه جاهایی میبینید، یه جاهایی هم نه. دقیقه یه دفعه در قرآن کریم یا از ابهت مقام ربوبی سخن میگی که ما رو درمون خوف ایجاد بکنه نسبت به مقام پروردگار، یا رسما از عذاب الهی سخن میگه، اونم با جزئیات. خوف در وجود انسان یک جایگاه ارزشمندی داره. خوف از غیر خدا استرس زاست، خوف از غیر خدا علامت ضعف و ضعیف کننده ی انسانه، خوف از غیر خدا آرامش انسان رو به هم میریزه، حتی خوف از غیر خدا انسان رو قسی القلب میکنه، سنگدل میشه انسان. انسان ترسو سنگدل هم هست، به موش مرده بودنش نگاه نکنید. کسی که ترسوه نمیشه بهش امید داشت که این یه جاهایی رحم بکنه، فرصت پیدا بکنه بیرحمانه ترین رفتار رو انجام میده. بازم از یک انسان شجاع مهربانی رو بیشتر میشه انتظار داشت. آدم شجاع با راحت میتونه بگذره، راحت میتونه گذشت بکنه. آدم قدرتمند راحت میتونه مهربان باشه. خوف از غیر خدا هم آدم رو ضعیف میکنه، هم لطافت روحی انسان رو از بین میبره، هم آرامش انسان رو میگیره، هم دقت انسان رو کم میکنه. خیلی از اوقات موقتاً ترس ممکنه دقت انسان رو ببره بالا، ولی کلن در مجموع در طول زندگی آدم ترسو آدم خلاقی نیست، آدمی دارای قدرت تمرکز نیست. ترس از غیر خدا هر چقدر زشته و هر چقدر آفت داره و هر چقدر خدا بدش میاد، ترس از خدا برعکسه. ترس از پروردگار عالم استرس‌زا نیست و خلاقیت انسان رو از بین نمیبره، اتفاقا تمرکز انسان رو عمیقا بالا هم میبره، نرم میکنه دل آدمو، آدم رو لطیف میکنه. و یک اتفاقهای عجیب و غریبی میفته. یکی از اون اتفاقهای عجیب و غریب رو حالا من در برخی از آیات یا روایات میام نمونه هاش رو برای شما میخونم امشب انشاءالله، که ببینید ترس از خدا بلا فاصله یه عکس العمل از جانب خدا رو به دنبال داره، و اون عکس العمل عکس العمل مهربانانه است. و هر کسی میخواد مهربانی خدا بیشتر شامل حالش بشه، بیشتر این مهربانی رو لمس بکنه، میتونه از این قاعده استفاده کنه، اصلا امتحان کنه. ما میتونیم غیب رو امتحان کنیم؟ بله، چرا نمیتونیم امتحان کنیم؟ یه مدتی از خدا بترسید و از عذاب الهی، نوازش های خدای مهربان رو لمس میکنی. آنن چیز خیلی پیچیده ای نیست. خدا مطلقا پشت پرده غیب نیست که ما هیچیشو حس نکنیم. عکس العمل های خداوند متعال نسبت به رفتار خودمون، احساس خودمون رو میتونیم دریابیم. یه مدتی، آخه جهنم که واقعیت داره، خیال پردازی که نیست. یه مدتی جدی بگیریم، هراس تو دلمون بیفته، بعد میبینی دل نرم شد. چرا دل من اینجوری شده؟ چرا اشکم جاری میشه؟ چرا نسبت به همه مهربون شدم؟ چرا آرامش پیدا کردم؟ اینا همه نتیجه این است که آدم از خدای مدتی شروع کرده به ترسیدن. این ترس از پروردگار عالم انگار شما غیب رو از پشت پرده غیب مطلق در میاری بیرون و امتحان میکنی. بعضیا میخوان خدا رو امتحان کنن، با دعا میخوان خدا رو امتحان کنن. ما دعا کنیم ببینیم مستجاب میشه یا نه. خب ممکنه مصلحت نباشه، ممکنه مصلحت باشه، فوری نباید باشه. ولی شما خدا رو میخوای امتحان کنی، بیا از راه منطقیش امتحان کن. خوف از خدا رو داشته باش، عکس العمل فوری پروردگار عالم رو ببین. یکی از عجایب عرصه معنویت اینه. جدا از این که خوف از پروردگار تکبر آدم رو خود به خود از بین میبره، خوف از پروردگار عالم چیکار میکنه؟ میاره اون قساوت‌های قلب آدم رو فرو میریزه. آدم زمخت میشه دیگه. چند وقت پیش، چند شب قبل صحبت کردیم، این تکبر علف هرزه‌ایه که مدام در میاد و شما باید مدام قلع و غمش بکنی. روزی 5 مرتبه نماز بخونی، بعد فرمودن فلسفهش از بین بردن تکبره. آقا ما چند مرتبه ما باید تکبرمون رو از بین ببریم؟ هر چقدر از بین ببریم باز بروز پیدا میکنه. خوف از پروردگار یه دفعی ریشه‌ای علف هرزه ها رو میخشکونه. دیدید این صحنه های کشاورزی رو، زمین های کشت و زر رو، بعضی وقتا بعد از اینکه محصول رو درو کردن و اینها، میخوان زمین رو شخم بزنن، حالا یا قبل از اون یا بعد از اون، یا آتیشی میندازن رو زمین این علف هرزه ها بسوزه. من حالا خودم کشاورزی بلد نیستم، ولی خیلی وقتا از این بیابون ها عبور میکنیم، ببینیم یک سرزمین سوخته ای هست، یه مقدار این علف ها و اینا که سوخته توش معلومه. خوف از پروردگار همین کارو میکنه. یه نفر اومد پیش امام صادق علیه السلام، گفت آقا قساوت قلب پیدا کردم، یه کمی از دوزخ الهی برای من سخن بگو. اون صحابه خوب امام صادق علیه السلام میدونست قساوت قلبشو با چی باید از بین ببره. بعد آقا امام صادق علیه السلام شروع کردن از دوزخ برای او سخن گفتن و اینقدر متأثر شد که برگشت گفت آقا بسمه. آقا فرمود کافیه برات؟ گفت آقا بسمه، حسبی حسبی، من دیگه بیشتر از این نمیتونم. آنن آدم میتونه نتایج خوف از خدا رو در نرم شدن قلب خودش ببینه، و وقتی قلب نرم شد مهربانی خدا رو حس میکنه، یعنی پشت گوش خودش این مهربانی و گرمی رو احساس خواهد کرد. واقعا پشت گرمی خودش رو مهربانی خدا خواهد دید. این به طور طبیعی اتفاق میفته. اگر کسی میخواد مهربانی خدا رو درک بکنه، خب دوزخ رو خدا گذاشته برای چی؟ اتفاقا در روایات هم هست که دوزخ رو اصلا خدا آفریده برای سوق دادن آدم ها به بهشت، برای سوق دادن اونها به آغوش پروردگار عالم، برای برقراری همین ارتباط مهربانانه بین انسان و خدا. آه خب چرا خدا ما رو میترسونه؟ یک، این ترس ترس بد و آزاردهنده نیست، ازش نباید فرار کنیم. برای چی فرار کنیم؟ ترس آرامش بخش، ترسی که نرم کننده دله، ترسی که آدم میتونه با عالم غیب ارتباط برقرار کنه، مگه این چیز بدیه؟ واقعا که ما رو نمیبرن جهنم، میگن از جهنم بترس. اصلا مال شما نیست، مال کسان دیگه است انشالله که ما از نزدیکش هم عبور نکنیم. ولی ببین چقدر هولناکه، ببینی خودتو جمع میکنی، خودتو جمع کنی در آغوش پروردگاری بلا فاصله. چرا ما باید اعتراض بکنیم در یه همچین صورتی که چرا خدا ما رو میترسونه؟ مگه بد کاری میکنه؟ مگه علامت نامهربانی خداست؟ مگه اتفاق بدی برای شما میفته؟ بعضی ها خیلی نادونی میکنن، آیات عذاب الهی رو حذف میکنن، نه برای خودشون نه برای دیگران یادآوری نمیکنن. البته نباید آیات عذاب الهی رو یه جوری بیان کرد که سوء تفاهم بشه، نباید آیات عذاب الهی رو یه جوری بیان کرد که بعضی ها دین گریز بشن. درسته، منتها اگه کسی اهل دقت شد، اهل معنا شد، باید سوء تفاهماشو برطرف کرد، نشون داد که چه کار قشنگی خدا کرده. حالا خداوند متعال چرا از عذاب، انذار و این گونه امور مثل توصیف جهنم استفاده میکنه برای انسانها؟ این برمیگرده به وجود انسان، به ساختار حیات بشر، به وضعیتی که ما داریم. ما انسانها، ما آدمها نسبت به خوف یک ارتباطی داریم که این خوف همیشه به عنوان یه عامل حرکت دهنده یا بازدارنده در وجودمون هست. فقط محبت، فقط شوق نیست که انسان رو به حرکت وادار میکنه، خوف هم انسان رو به حرکت وادار میکنه. خوف حتی قبل از به دست آمدن محبت میتونه انسان رو وادار به حرکت بکنه یا بازداشت بکنه از یک حرکت. هم وادارندگی داره هم بازدارندگی. ببینید ما تا عاشق بشیم خیلی کار داره، تا اون موقع چیکار کنیم؟ از خوف استفاده کنیم. آدم که نمیتونه به این سادگی عاشق بشه، ولی آدم به این سادگی میتونه خائف بشه. یه مقدار تأمل بکنه، منطقی باید برخورد بکنیم. آدم نمیتونه به این سادگی علاقمند به عالی ترین منافع خودش بشه، نمیتونه آدم این کارو بکنه، ولی آدم میتونه به سادگی بترسه از ضرر کردن. این زیاد رشد نمیخواد. خوف این جنبه رو درش داره که حد اقلیه. ضمن این که خوف حد اقلیه، اونایی که تا آخر راه رفتن اونا هم میبینی خوف توی احساسشون در روحیهشون وجود داره. چرا اونا خوف دارن؟ برای اینکه تو اون مرتبه عالی هم باز عشقشون اونها رو وادار میکنه به ترسیدن. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید شیعیان ما از سر محبتشون از خدا میترسن. گفتن یا رسول الله شما چرا اینجوری خائفانه گریه میکنی؟ شما که دیگه خدا اجازه نمیده گناه بکنی که بخواد شما را عذاب بکنه. میفرماید من نگرانیم و خوفم از اینه که حق شکر خدا رو نتونسته باشم اجرا بکنم. مگه شما نمیگید خدا این همه به من لطف کرده، من تونستم تشکر بکنم؟ دیگه ساکت میشدن. رابطه شما و خدا رو ما نمیدونیم. خب علل قاعده خدا بیکران لطف به شما داشته و شما بیکران شکرم بکنی، علل قاعده باید خودتو مقصر بدونی و به خاطر این تقصیر یه خوفی باید در دلتون ایجاد بشه علل قاعده. دیگه چیزی نمیتونستم بگن. خوف جدای از این که مال آدم های حد اکثری هم هست، ولی مال آدم های حد اقلی هم هست. ما اگر خودمون آدم های حد اکثری میدونیم، پس کو خوفمون؟ ما اگر خودمون آدم حد اقلی میدونیم که خب از خوف شروع کنیم، چرا شروع نمی کنیم؟ خوف از خصوصا عذاب الهی که جنبه مادی داره، حمیم، زقوم، اینا جزئیاتی است که ذکر میشه. خوف دو تا اثر خیلی مهم داشت در ارتباط با مهربانی خدا. یک، تا خائف بشی خدا بهت مهربانی میکنه و تو این مهربانی رو لمس میکنی و تو این مهربانی رو باور میکنی و تو این مهربانی رو ازش بهره میبری. این چون ما که تنها نیستیم که، خودسازی به این معنا نیستش که خدا شما تشریف ببرید من انشالله میرم یه جایی خودم رو بسازم بیام خدمت شما. اصلا بدون کمک خدا که نمیشه تزکیه کرد. خدا خودش تو قرآن میفرماد هر کسی بخواد پاک بشه من باید کمکش کنم. خودسازی یک فعالیت دو نفر است، شما و خدا و خدا و شما و خدا و شما و شما و خدا. لذا اگر کسی بخواد باورش به مهربانی خدا هم بره بالا، خدا باید این باور رو ببره بالا دیگه. یهدی من یشاء یذل من یشاء، هر کیو من بخوام هدایت میکنم. در یک عمل و عکس العمل دائم، اهدنا الصراط المستقیم، ما رو هدایت کن به راه مستقیم. بعد خودش هم میفرماد در راه من هر لحظه از من کمک بگیر. آدم خوف از خدا دلش رو بگیره، همون موقع یک اتفاق از پشت پرده غیب خواهد افتاد. واقعا انسان خیلی بیمزه است اگر آیات جهنم در قرآن کریم رو از کنارش صادرت بشه. اینا دستگیره های ماست. اونقدر آیات بهشت نمیتونن در انسان شوق ایجاد بکنن و اونقدر نمیتونن مهر خدا رو به ما بچشونن که آیات عذاب الهی عملا این کار رو میکنن. برو امتحان کن، کاری نداره. ما امشب داریم از این صحبت میکنیم که مانع درک مهربانی خدا یکیش نترسیدن از خدا، نترسیدن از عذاب الهی. یه دلیلمون این بود که خداوند متعال آنن مهربانی میکنه میچشی. اصلا این مسئله تجربی هم هستا، زیاد مسئله پیچیده و قامز و نیاز به کشف و شهود داشته باشه و ریاضت های آنچنانی داشته باشه نیست که آقا شما خواب میبینی اون وقت، نه، معلقش نکردیم به خواب و رؤیا و اینجور امور، نه، اتفاقی که در روحت خواهد افتاد، حضور خدا رو درک میکنی. یه دلیل دیگرش هم این بود که عرض کردم مختصر رد شدیم، که وقتی انسان خائف میشه تکبرش ریخته میشه. خائف کوچولو میشه دیگه، خائف افتاده میشه، خائف صداش نازک میشه. نوار نماز حضرت آیت الله العظمی بهجت رو نمیتونن پخش بکنن زیاد، چون صدای ایشون موقع نماز صدای شنیدنی برای همه نیست. در اوج ضعف و ترس نسبت به پروردگار نماز میخوندن و صدا کاملا مشخص بود. خب وقتی که انسان سنگهای قلبش فرو ریخت با ترس، یه دفعه قساوتهاش فرو ریخت، قلب نرم شد، حالا مهربانی خدا رو بهتر درک میکنه، چون خودش هم چیزی از جنس این مهربانی شده. دلایل دیگری هم هست که بازم به شما عرض خواهم کرد، منتها فعلا داریم از این صحبت میکنیم که بیمزدگی نکنیم، توجه به عذاب الهی داشته باشیم. مثل این جوان، در دل این جوان ببینید چه اتفاقی افتاد. میفرماید که حضرت سلمان رضی الله عنه عبور میکرد از بازار آهنگرا، بعد دید یه جوونی بیهوش شده، مردم ریختن دورش که اونو به هوش بیارن. بعد گفتن که یا سلمان این ببین حالش چجوریه، این مریض شده، سر گرفته مثلا، چش شده. خب میدونستن سلمان آدم حسابیه، صحابه جلیل القدر رسول خداست، خیلی انسان داناییه. جوان رو حضرت سلمان اومدن باهاشون مواجه شدن، دیدن هی میخوان اینو به هوش بیارن. بعد جوان رو سرش رو به بالین گرفت و یکمی جوان وقتی نگاه کرد سلمانو، دید یه آدم حسابیه که میتونه دو کلمه باش حرف بزنه. صدا زد که آقای سلمان من حالم بد نیست، این مردم بی خود فکر میکنن من مریضم. فرمود پس چرا بیهوش شدی؟ گفت من اینجا داشتم عبور میکردم، دیدم این پودکه ها رو بر آهن میکوبن که این آهن رو مثلا مستقیم کنن و له کنن و کج کنن و تیز کنن و اینا. یاد قول خداوند متعال افتادم، ولهم مقام او من حدید، در دوزخ الهی یکی از عذابهای الهی زدن پودکه های آهنین بر این انسان هاست. فقط دردش رو احساس میکنن، متلاشی میشن، جمع میشن. گفت بیهوش شدم. سلمان ورش داشت این جوون رو با خودش برد، با هم رفیق شدن و دیگه سلمان به عنوان یک دوست خودش با این جوانی که شاید 100 سال هم اختلاف سنی مثلا داشتن ازش جدا نشد، تا اینکه یه روزی این جوان از دنیا خواست بره، سلمان اتفاقا بازم بالای سرش آمد و ملک الموت رو دید. حضرت سلمان نقل میکنن به ملک الموت گفتش که با این جوان آسون بگیر، و ملک الموت فرمودن به حضرت سلمان که اینی به کل مؤمنین رفیق، من با هر مؤمنی رفیقم، شما خیالت راحت باشه آقای سلمان. چرا خدا اینقدر با جزئیات توصیف میکنه؟ چرا ما جدی نمیگیریم؟ یعنی ما بیشتر از خدا میفهمیم؟ یعنی اینا قسمت های اضافی قرآنه؟ واقعا ما چه طرز قرآن خوندنیه داریم؟ اولا واقعا قرآن کتاب تربیتیه. کتاب تربیتی یعنی چی؟ یعنی که نه اینکه بخونی الان بعدم بری عمل کنی تا آدم خوبی بشی، همین الان باهات کار میکنه. قرآن کتاب راهنمای ورزش نیست، قرآن مربی ورزشه. یک دو سه چهار دستاتو میگه تکون بده، بعد حالا دیگر عضلات روحتو روش کار میکنه و ورز میده آدمو، بالا و پایین میکنه انسان رو. بعضی ها فکر میکنن موسیقی بشنون یه چیزی شنیدن حالا میتونن مثلا بعدن بهش عمل نکنن. نه آقا، این موسیقی خودش یک عمله. همین الان جسم شما رو، قلب شما رو، ضربان قلب شما رو، اعصاب شما رو داره بالا پایین میکنه. یک اتفاق، یک فعالیت گوش کردن موسیقی. قرآن کریم مطالعهش خودش یک فعالیته، اونم یه فعالیت تربیتی. چرا از آیات عذاب الهی عبور کنیم؟ چرا خودمون رو نمیترسونیم؟ دیدید چه جوان نازنینی؟ یعنی آدم از راه دور، مثلا این جوان هیچ مشخصاتش نیومده تو تاریخ، حداقل من نمیدونم، تو این روایت هم اسمش نیومده، عاشق این جوان میشه. این تیپ افراد رو ما توی جبهه دیدیم، ما که وقتی آیات عذاب الهی بحث میشد توی چادر، تو سنگر، توی اون حسینیه هایی که بود، واقعا چجوری زجه میزدن. من گاهی از اوقات خدا شاهده یادم میاد چهره های بعضی از این شهدا، کمجوری نگاهشون میکردم و میموندم که یعنی الان طوریش نشه. در نهایت پاکی، در نهایت خلوص، گریه هم آزار دهنده نبود. اون شب رو تو نمیدونم خاطرات خودش بنویسه که شب خیلی سخت و تلخی بود، خیلی ما را ترساندن. اتفاقا اگه بخواست خاطره بنویسه میگفت شب بسیار عالی و شیرینی بود، چون اساسا ترسیدن از خدا جدای از اون نرمی قلب، جدای از اون بازتابی که میرسونه. نکته سومش رو بذارید عرض بکنم، ترسیدن از خدا موجب میشه آدم خود به خود به سمت خدا بره، چون ازش که نمیشه جای دیگه فرار کرد. لا یمکن الفرار من حکومتک. کیا میخوان محکم به بغل خدا بچسبن؟ هر کی میخواد از خدا بترسه. یه دفعه خود شما با یک شدت و حدتی حرکت میکنی، میری تو بغل خدا، میچسبی بهش در حال لرزش. خدا این بنده رو ناز نکنه. خدا رو چجور موجودی ما تصور میکنیم؟ آیا مادری هست که بچه بترسه از چیزی بهش پناه ببره، مادر نوازش نکنه بچه رو؟ ممکنه همچی مادری تو دنیا باشه؟ ممکنه همچی پدری تو دنیا باشه؟ و خدا در روایات هست، در ادعیه، ای خدایی که هر کی از هر چی بترسه ازش فرار میکنه، اما هر کی از تو میترسه به تو فرار میکنه. وقت تو روایات به ما تاکید شده که فرار کنید به سمت خدا، فرار کنید، عادی نرید. خدایا امشب ما میخوایم بیایم خدمت شما یه مناجعه. از همین این طرز اومدنت معلومه که هیچی گیرت نمیاد. یه جایی من عرض کردم که دین خدا هیجان انگیزه، دین خدا سرشار از هیجانه. هر جوری به این دین نگاه میکنی، هر جوری این دین رو میخوای اجرا کنی، هر جوری این دین رو باهاش ارتباط برقرار میکنی، یه جور هیجان در انسان ایجاد میکنه. یکی از دوستان میگفت یه حرفای جدید و عجیب غریب چه میزنی؟ هیجان. گفتم خب بله همینه دیگه، پایین و بالا میکنه انسان رو، واقعا انقدر تکان میده روح انسان رو، انقدر هیجان در قلب انسان ایجاد میکنه. آدم نیاز به بازی و سرگرمی و رقص و پایکوبی و سرصدا نداره. شما فکر نکنید آدمایی که متدینن و ارتباط با خدا دارن اینا هیجان رو از تو زندگیشون حذف میکنن. من چشمام چهار تا میشه اگه اینو بگی اینا هیجان رو حذف کنن. چی داری میگی شما؟ اونا اگه میبینی به هیجانات دنیا نمیرسن، چون اینا که هیجان نداره که، چیه مثلا؟ برو توی چرخ فلکی، برو بالا یه دفعه بیا پایین و جیغ بزن، این هیجانه؟ ببین خدا با آیات عذاب و بهشتش چیکار میکنه؟ ولولا الاجل الذي كتب لهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفه عين شوقا الى الثواب وخوفا من العقاب. اگر خدا اینا رو نگر نداشته بود عمرشون رو، که مبادا عمرشون از بین بره، یعنی خدا کنترل کرده اینا رو که نمیرن، خدا اینا رو اگه به حال خودشون رها کرده بود یه طرفه عین جان تو بدنشون باقی نمیموند از شدت دو احساسی که در کنار هم دیگه ایجاد میشه درشون، شوقا الى الثواب خوفا من العقاب. دو احساسی که خیلی از مؤمنین اصلا هیچ وقت تجربه نمی کنن یه ذره شم، نه هیچ وقت به شوق بهشت بیدار میشن، نه هیچ وقت از خوف جهنم بیدار میشن. خوف از خدا متناسب با مکانیزم وجودی انسانه، چند تا کار میکنه. یک، قساوت ها رو میریزه، مثل همون حرفی که اون فرد با آقا امام صادق علیه السلام عرض کرد. دوم این که عکس العمل مهربانانه خدا رو به سراغ آدم میاره. خب آدم یه تجربه مهربانانه از خدا پیدا میکنه، یه اتفاق خوب قشنگه. سوم این که این خوف انسان رو به سوی خدا فرار میده با هیجان، انسان رو به سوی خدا میکشونه با اصرار. جدا از این که این خوف هم عرض کردیم که نه استرس زاست، نه ناآرامی در انسان ایجاد میکنه، یه چیز عجیب غریبیه دیگه، آدم نمیتونه اینو تو دنیا تجربه کنه. مثلا درباره قدرت بخش بودن ترس از خدا نسبت به ترسهای از دیگران، میفرماید اگه از من بترسی، خیلی روایت عجیبیه، اگه از من بترسی من همه چیز رو در عالم از تو میترسونم، همه عالم ازت حساب میبرم. چقدر قدرت به آدم داده. بعدش هم هست که در روایت میفرماید اگه از من نترسی تو رو از همه چیز میترسونم. تا دیدی یه وقتی داری از یه چیزایی میترسی، برو در خونه خدا زود برگرد بگو که خدایا من از تو نترسیدم، منو داری میترسونی از یه چیزایی غیر خودت، داره بازم خراب میشه و بعد سیاه میشه انسان، یه چیزی میشه، له میشه، به درد دیگه نمیخوره. تا دیدی داری از یه چیزی میترسی، برو در خونه خدا بگو که خدای من غلط کردم، من تو نترسیدم، من استعداد ترسیدنم رو صرف تو نکردم، داره صرف آشغالا میشه. ترسی که مبنای زندگی خاک برسریه، ترس از فقر، ترس از بی‌آبرویی موجب میشه آدم امام زمان خودشو تنها بذاره. ترس از خیلی چیزا، یعنی آدم رو به پست فطرت ترین نقطه میرسونه. میفرماید المؤمن بین مخافتین، ذنب قد مضى لا یدری ما صنع الله فیه و عمر قد بقی لا یدری ما یکتسب فیه. مؤمن بین دو تا خوف همیشه، گناهی که انجام داده و نمیدونه خدا با اون چه برخوردی خواهد کرد. این ابهام رو خدا گذاشته برای چی گذاشته؟ هیچ فلسفه ای جز مهربانی کردن نداره، میخواد بهت مهربانی کنه. حالا جمله آخر این روایت رو ببینید. مرتبه اول آدم اینه که ترس داشته باشه از گذشته خودش. مرتبه دوم ترس اینه که ترس داشته باشه از آینده خودش. اینو دیگه هر کسی بهش نمیرسه. ما هم آینده رو معمولا ول میکنیم. خیلی باید عاقل باشیم تا از آینده هم عاقبت به خیری هم بترسیم. واقعا چقدر با شکوه بودن امیرالمؤمنین علی علیه السلام. رسول خدا به چهره مبارک و نازنینشون نگاه کردن، عشق ریختن، عرضه داشت یا رسول الله چرا گریه میکنید؟ در اون جریان خطبه شعبانیه فرمود علی جانم ببینم در یک ماه رمضانی محاسن تو به خون سرت خضاب میشه. حضرت بلا فاصله ترس از عاقبت، ببین چجوری وجود حضرت رو گرفته. عرضه داشتن من اون موقع دین دارم؟ آقا یا علی ابن ابی طالب. اصلا اینا از دو تا ترس دست بر نمیدارن. یکی ترس از جهنم تو دعاها ببین، یکی ترس از عاقبت بخیری در شخصیت امیرالمومنین ببین. آقا شما قسیم الجنت و النار هستی، آقا شما وصی پیغمبر هستی، آقا شما از اولش هم تو خانه کعبه به دنیا اومدی، آقا شما ساقی کوثر هستی، آقا شما هر کی دور از دنیا بره باید شما رو ببینه، آقا شما چجوری بگیم دیگه یا علی ابن ابی طالب. دست از ترس از عاقبت بخیری بر نمیداره. از بس این ترس زیباست، از بس این ترس تنظیم کننده یه رابطه انسان با خداست که حالا عرض میکنم. بذارید این روایت رو برای شما بخونم. میفرماید که نمیدونه، ترس دیگرش اینه که نمیدونه در آینده چه خواهد شد. فهو لا یصبح الا خائفا، لذا همیشه خائفه. و لا یصلحه الا الخوف، و این اصلاح نمیشه مگر با خوف. مؤمن آدم نمیشه مگر با خوف. یکی از وجوه آدمیت بهره بردن از مهربانی خداست، یکی از وجوه آدمیت ایمان به مهربانی خداست، یکی از وجوه آدمیت تغذیه شدن با مهربانی خداست. خب بریم سراغ ویژگی بعدی ترس، که ترس با آدم چیکار میکنه. رفقا شما اول موضع خودتون رو تعیین بفرمایید. شما کی هستید نسبت به خدا؟ نسبتتون چیه؟ پسرشون هستید، پسرخالهشون هستید، برادرشون هستید، همسایهشون هستید. نسبت به خدا که ازش مهربانی میخوای بگیری نسبت شما چیه؟ شما اصلا کی هستید در عالم؟ هر کسی باید این جواب به خودش بده، پاسخ به سوال هویتی خودش باید بده. من کیم الان؟ اسم حقیقی من چیه؟ من بچه فلانیم هویت حقیقی من نیست. من بچه ایرانم هویت ملی من است. من دانشجو هستم هویت شغلی و صنفی من است. من کارمند یا کاسب هستم هویت صنفی من است. من مرد هستم یا من زن هستم این هویت جنسی ماست. ما پیر هستیم یا جوان هستیم هویت سنی ماست. هویت حقیقی ما چیه؟ هویت فامیلی ما من پسر فلانی هستم. نسبت هم با این و آن خانوادم مشخص میشه. حقیقت وجود انسان چیه؟ که حالا باید یه دهه در این باره بشینیم با هم یه گپ و گفت داشته باشیم. سالها قبل دانشگاه تهران یه بار در این باره صحبت کردیم. در طول دهه هم خیلی سخت بود این حرف ها رو زدن. با احتیاط یه بحثایی رو میکردیم. من دارم آدرس میدم بعضی که میخوان تحقیق کنن برن اونجا ببینن. مفصل در این باره صحبت شد که هویت اصلی ما اینه که ما عبدیم، پسرخاله که نیستیم با خدا، و عبد بودن خدا هم بالاترین مقامه. به رسولش خدا میفرماید عبد من است، عبد هو و رسول، و ما همیشه شهادت میدیم. عبد خدا بودن این هویتی است که ما اگه درکش بکنیم این اتفاق میفته. عبد با مولا ارتباط برقرار کنه چیکار میکنه؟ در جایگاه عبدی خودش بخواد تثبیت بشه و مولا رو در جایگاه مولایی خودش ببینه و ارتباط منطقی بین این دوتا برقرار بشه، خوف از مولاست. عبد حساب میبره از مولا، بعد مهربانی میچشه از مولای خودش. ما عبدیم دیگه، ما که پسرخاله نمیشیم با خدا که. عبد حساب میبره از مولای خودش، و اما من خاف مقام ربی. عبد از عذاب مولاش هم خیلی حساب میبره. اصلا آقا این عذاب مال شما نیست، نترس. میگه باشه مولای من، امان از وقتی که تو غضب بکنی. اگه کسی نگفت امان از موقعی که تو غضب بکنی، عب نشده. همسایه است، پسرخاله، یه چیز دیگه است، در مورد خودش داره اشتباه فکر میکنه. بعد ما میخوایم مهربانی خدا رو جذب کنیم، چجوری باید این مهربانی رو جذب کنیم؟ ما همسر خداییم، همسایه‌شیم، چی هستیم؟ ما عبدشیم، به عنوان عبد میخوایم این مهربانی رو جلب کنیم. هیچی مثل خوف هویت عبد بودن ما رو جا نمیندازه برامون. البته غیر از خوف یک اتفاقای دیگه ای هم هست که این رو میتونه تثبیت کنه، مثل فرمان. چشم خدایا، اطاعت عبد بودن رو خیلی جا میندازه. ولی احساسی که حتی زودتر از اطاعت میتونه در دل انسان بیاد و عبد بودن رو جا بندازه، خوفه. اطاعت خیلی از اوقات سخته، ولی دقت کردن در عذاب الهی و حتی دقت کردن در عذابهای دنیوی که خدا میخواد بر سر بنده گناهکار خودش بیاره، این یه دفعه ما رو در موضع عبد قرار میده. عبد که شدیم، مولا بهت محبت میکنه، دریغ نداره. عبد که شدی نمیتونی قبول بکنی مولا به تو مهربان نیست. اصلا نمیشه. مثل بچه‌ای که میگه مامانمه، بابامه، این دیگه حرف نداره که. کیا باور نمیکنن مهربانی مولا رو؟ اونایی که رابطه عبد و مولا برقرار نکردن، مولا بودن خدا رو باور نمیکنن. فکر کنن یه خالقیه، مثلا یک کارخونه ساعت سازی که کارخونه دار ساعت رو ساخته و خودش هم رفته مرحوم شده، این ساعت داره همجوری کار میکنه. رابطه عبد و مولا برقرار نشده و باور نمیکنه این مهربانی رو. برای اینکه باور کنی مهربانی خدا رو، باید بپذیری او مولاست. برای اینکه جا بیفته برات او مولاست، باید ازش حساب ببری. این جزءشه، جزء لاینفکشه. بذار مولا بیاد تو رو آروم بکنه. ما واقعا خیلی بیمزه ایم. ما خیلی خودمون رو آروم میکنیم. واقعا رفتار احمقانه است. بذار خدا بیاد آرومت بکنه. نه عزیزم، اینجوری نیست. بذارید یکی از قشنگترین قصه های قرآن رو براتون بخونم. چقدر آدم کیف میکنه، مخصوصا اگر یه ذره پشت پرده این قصه های قرآن، خصوصا این قصه قرآن که شاید به دلایلی برجسته ترین قصه قرآن باشه از یک جهاتی، حالا من بگم همه در جریان قرار میگیرید. در سوره انسان داستان اطعام اهل بیت عصمت و طهارت برای مسکین و یتیم و اسیر آمده. یعنی روزه گرفته بودن اهل بیت 3 روز، بعد افطار میخواستن بکنن. حالا اونا هم که دیگه سحری مثل ما که حسابی شاید نمیخوردن، مختصری دیگه که کراهت نداشته باشه پرخوری، حتما اینجوری رعایت میکردن. اهل بیت عصمت و طهارت قضاشون رو دادن به این فقرا. حالا در نقلی هست در یک روز سه مرتبه هرچی مونده بود دادن، یا در سه روز هر سه روز افطارشون رو دادن. بعد خدا قصه اطعام این بزرگواران رو نقل میکنه که حرف دل اهل بیت این بود: انما نطعمکم لوجه الله، ما به خاطر خدا شما رو اطعام میکنیم. حرف دل اهل بیت این بود: لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ما از شما هیچ پاداش و تشکری نمیخوایم. حرف دل اهل بیت این بود: ما داریم اطعام میکنیم، چرا؟ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ما میترسیم از اون روز سخت و هولناک، ما از عذاب خدا در صحرای محشر میترسیم. دقت کنید دوستان من، ببینید اهل بیت رو، ببینید علی ابن ابی طالب علیه السلام، فاطمه زهرا سلام الله علیها رو ببینید، ببینید. نه گناهو به خاطر خوف از خدا ترک کنن، ثواب رو هم به ترس از خدا انجام میدن، صدقه میدن، ایثار میکنن به ترس از خدا. نه فقط مصرف ترس از خدا برای ترک گناه باشه. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ما از اون روز هول داریم، ما از اون روز محشر، روز سخت و دردناک ترس داریم که به خاطر خدا داریم شما رو اطعام میکنیم. و خداوند متعال ببینید، ف یعنی چی؟ ف یعنی بلا فاصله، ف یعنی پس، ف یعنی همین الان. میفرماید فوقاهم الله شر ذلک الیوم، خدا اینها رو نگه میداره، پس خدا اینها رو نگه میداره از شر این روز. ولقاهم نظرتن و سرورا، و خدا اینها رو سرور و شادی در قلبشون جاری میکنه. و جزاهم به ما صبرو جنتن و حریرا، بلا فاصله بعد از ترس از جهنم و ترس از صحرای محشر چیکار میکنه؟ خداوند متعال مژده‌هاشو فرو میریزه، مهربانی‌هاشو فرو میریزه سر این بندگان خودش، سر اهل بیت اسناد و طهارت. این همون حکایتی است که بنده عرض کردم، اگر ما ترس از خدا رو شروع کنیم به تجربه کردن، بلا فاصله مژده‌های الهی رو میبینیم، بلا فاصله مهربانی‌های پروردگار عالم رو به خودمون جذب خواهیم کرد. من از بین همه روایات و ادعیه یک دعا از امام سجاد علیه السلام رو گفتم برای شما قرائت بکنم، درباره این که ببینید امام سجاد علیه السلام چجوری از خدا میترسن، ببخشید چجوری از عذاب الهی میترسن. خوف از مقام ربوبی هم که به جای خودش در ادعیه هست. این فراز از دعای امام سجاد علیه السلام، برخی از عباراتش شبیه به این از کلمات امیر المؤمنین شنیده شده وقتی که آیه عذاب نازل شده، برخیش از اصحاب پیغمبر نقل شده، از فاطمه زهرا سلام الله علیها نقل شده وقتی که آیه عذاب نازل شده. یعنی خیلی عبارات جوندار و تکرار شده ای هست در زبان معصومین علیه السلام. الهی طالما رکبت نفسی ما نهیت عنه فحلمت عنها یا کریم الى اجل قریب، خدایا من گناهانی که انجام دادم، چه بسا گناهانی که انجام دادم و تو به من مهلت دادی تا یک اجل نزدیکی. فویل لهذا الجسم الضعیف کیف یصبر علی تحریق النار، وای بر این جسم ضعیف من، چجوری میخواد تحمل بکنه عذاب آتش رو. الهی لیتنی لم اخلق لشقاوت جسدی، الهی لیت امی لم تلدنی، خدایا کاش اصلا مادرم من رو به دنیا نیاورده بود که من بخوام به عذاب تو عذاب بشم. آیه عذاب نازل شد، امیرالمومنین علی علیه السلام صدا زد، یعنی دستشون رو حضرت گذاشتن رو سر خودشون، از خودشون بیخود شدن. بعد هی فریاد می‌زدن که کاش من رو حیوانات درنده قطعه قطعه کرده بودن. من نمی‌شنیدم این آیات رو، من نمی‌دیدم این عذاب الهی رو. اینقدر جدی می‌گیرن اهل بیت عذاب الهی رو. الهی لیت امی لم تلدنی، الهی لیتنی لم اسمع به ذکر جهنم و سلاسلها و تثقیل اقلالها. ای کاش من اصلا نمیشنیدم توصیف جهنم رو و زنجیرهای جهنم رو. یه بار از امام سجاد علیه السلام پرسیدن که چرا در آیات قرآن فرمودن زنجیر میبندن به پای جهنمیان؟ امام سجاد علیه السلام جواب عجیبی دادن، از همون توصیفایی است که آدم نمیتونه، گفتم آدم نمیتونه همه جا بگه. گفتن مگه، پرسیدن مگه جهنمی ها فرار میکنن؟ جایی دارن فرار بکنن که زنجیر به پای اونها بسته میشه؟ فرمود نه، فرار نمیکنن، این آتش اینا رو میسوزونه میاره بالا، این زنجیر به پاشون بستن دوباره بکشونن اینا رو ببرن پایین. یتقلقل و بین اطباقه ها، کارش با این زنجیره. الهی لیتنی کنت طائرا فاطیر فی الهواء من خوفک، کاش من یه پرنده ای بودم پرواز میکردم میرفتم نابود میکردم خودم و اصلا گم میشدم از خوف تو. الهی الویل لی ثم الویل لی ان کان الی جهنم محشری، وای بر من، وای بر من اگر جهنم مسیر عبور من باشه، حشر بشم برای جهنم. الهی الویل لی ثم الویل لی ان کان فی النار مجلسی، خدایا ای وای بر من، وای بر من اگر عذاب جهنم تو محل من قرار بگیره. الهی الویل لی ثم الویل لی ان کان الزقوم فیها طعامی، اگر زقوم طعام من بخواد بشه. الهی الویل لی ثم الویل لی ان کان الحمیم فیها شرابی، اگر حمیم بخواد شراب من باشه. میگن حمیم چی بگم؟ دوستان فکر نکنن اینا رو برای نشنیدن ما گذاشتن، از خدا مهربانتر هست؟ بعد این حمیم رو توصیف میکنن که بارها تو قرآن در موردش حرف زده شده، حمیم می نوشن، اینا از حرارت می میرن، بعد آب طلب می کنن حمیم بهشون میدن. حمیم یه قطرش که میره تمام امعا و احشای اینها آتیش می گیره می ریزه بیرون، چرک و خون برآمده از سوختن اهل دوزخه. الهی الویل لی ثم الویل لی ان کان الشیطان و الکفار فیها اقرانی، وای بر من اگر شیطان و کفار نزدیکان من باشن تو جهنم. الهی الویل لی ثم الویل لی ان انا قدمت علیک و انا ساخط علی و انت ساخط علی، خدایا وای بر من اگر من بیام پیش تو و تو از من ناراحت باشی. فمن ذا الذی یرضیک عنی لیس لی حسنه سبقت لی فی طاعتک ارفع بها الیک راسی او ینطق بها لسانی. من سعی میکنم فقط یک گزارشی به شما بدم، اصلا نمیخوام مجلسی برپا کنم و شما رو در فضای این کلمات ببرم، سعیم میکنم که از فضای جدی این کلمات بیم بیرون که بتونم اینا رو توضیح بدم برای شما، یا یه مروری بکنیم. توضیح نداره. خدایا من چجوری شما رو راضی کنم در حالی که هیچ حسنه ای ندارم؟ حالا من چجوری شما رو راضی کنم؟ حالا ببین چجوری به رحمت کشیده میشه. یه طاعت ندارم که به خاطرش سرم بلند کنم، که زبونمو باز بکنه پیش شما. لیس لی الا الرجاء منک فقط سبقت رحمتک غضبک، من هیچ چیزی جز امید به این ندارم که رحمت تو بیشتر از عذابته. یعنی آدم میفته توی یک گوشه‌ای که مجبور جز رحمت الهی چیز دیگر رو نبینه. تو با جهنم کار کردی، دلتو ورز دادی ببینی رحمت الهی رو میتونی ببینی یا نه. بعد دیگه عفوک عفوک عفوک، فَإِنَّكَ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ الْمُنْزَلْ عَلَى نَبِيِّكَ الْمُرْسَلْ، تا میره به اون آیه میرسه، نَبِّ عبادی انی انا الغفور الرحیم، خبر بده به بندگان من که غفور رحیمم. خداوند متعال وقتی از غفور و رحیم بودن خودش در سوره هجر میفرماید نب عبادی انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب العلیم. چرا اینجوری خدا با ما حرف میزنه؟ نترسیم از ترسیدن از خدا. خدا کارش بی حکمت نیست. البته ما باید یه ماه رمضون درباره خوف از عذاب الهی صحبت بکنیم، ولی بنده در آخر بحث امشب یه نکته ای رو به شما عرض کنم. ما چه ذهنیتی، چه برداشتی از خدا داریم؟ برای اینکه خدا رو مهربان تصور کنیم باید تلاش بکنیم؟ یا برداشتمون از خدا اولا همون جوری که خدا میخواد، بسم الله الرحمن الرحیم، مهربانی خداست با دو تا کلمه رحمانیت پروردگار که پشت سر هم آمده. اگر برداشتمون این بشه از خدا که درک کنیم مهربانی خدا رو، و هر چی خدا بهت اخم کنه شما یک لحظه هم تصور دیگری غیر از مهربانی خدا از خدا نخواهی داشت. هر چیزی خدا تو قرآن بگه، هر حکمی، هر امری، هر فرمانی، هر توبیخی، هر تشری، تو آب میشی و عشق میریزی از مهربانی خدا. اصلا از خودش تعریف میکنه تو آب میشی از مهربانی خدا، همجوری عشق میریزی از مهربانی خدا، میگی ببین داره منو نوازش میکنه، ببین داره منو نوازش میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، میمیره همجوری گریه میکنه. آقای بهجت، ما گاهی مثلا نماز خدمتشون میرسیدیم، قل هو الله احد الله الصمد، گریه میکرد. ما میگفتیم خب این گریه نداره، آخه چرا گریه میکنی شما؟ اصلا خدا شروع کرده به حرف زدن، جز از سر محبت داره حرف میزنه دیگه، برای تو اصلا چه فرقی میکنه داره چی میگه؟ انگار قل هو الله احد که میفرماد، برات عزیز دلم، قل هو الله احد، تو اون عزیز دلمش قش کردی، حالا دیگه بگه قل هو الله احد، قل یا ایها الکافرون، قل یا ایها الناس، حالا هر چیز دیگه بگه، اصلا دیگه فرق نمیکنه برام. امام صادق علیه السلام میفرماید که یک بار گفتم اللهم، اصلا ادامه میدادم دعای خودمو، یه دفعه شنیدم از جانب خدا فرمود لبیک بنده من، اینقدر مست شدم، غرق شدم، دیگه یادم رفت چی میخواستم بگم، دعا به هم خورد. اگر آن تصوری را که خدا میخواهد ما از او پیدا کنیم که تأکید میکند با رحمان و رحیمش در بسم الله الرحمن الرحیم، در الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، خدا که مثل یه نعوذ بالله زبانم لال، یه پیر مردی که تکرار میخواد بکنه و حساب کتاب نداره و حرفش و اینا که نیست، که زشت ما اینجوری در مورد خدا فکر کنیم. که اگر ما باور کنیم اون مهربانیش رو، هر آیه ای از آیات قرآن ما رو تکون میده. من دیگه وقت نیست، برای شما آیاتی رو بخونم که ببینید مؤمنین با آیات قرآن چیکار میکنن. اما اللیل فصافون اقدامهم تالین الاجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا و یستسیرون بهی دوا ادائهم و الی آخر. قرآن میخونن دواء دردهاشون رو میگیرن. دردش چیه؟ بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند. احساس میکنه رفته سر جاش، رفته تو بغل خدا. واقعا چه فرصت بی نظیریه قرآن کریم، واقعا چه فرصت بی نظیریه. یک کمی این ترس از خدا رو در دل خودمون تقویت بکنیم، بعد ببینیم که چه میشود. سعد ابن سوهان میگه رفتم به آقا امیرالمومنین علی علیه السلام سلام بدم، برم با آقا صحبت کنم. عاشق امیرالمومنین بود، آقا هم قبولش داشت در عاشقی. میگه نشستم تا آقا اومد بیرون، تا آقا اومد بیرون رفتم جلو سلام دادم. حضرت دستشو اینجوری، حالا میگن همیشه یا گاهی از اوقات، نمیدونم، امیرالمومنین اینجوری دیگه دست نمیداد، که اینجوری دست میداد. دستشو فرستاد به سمت دست من، منم دستم رو فرستادم تو دست آقا، پنجهشو در پنجه من فرو برد. فرمود سعد ابن سوهان دوستان ما در رفیق اعلی با ما خواهند بود. یعنی تو دوست ما هستی. یه مژده ای بهش داد، حالی برد. بعد سعد گفت اگرچه گناهکار باشن، فرمود مگه نشنیدی خداوند متعال گناهان رو تبدیل به حسنه میتونه بکنه؟ یبدل السیئات بالحسنات. بعد میگه که آقا کجا دارید میرید؟ اومدم شما رو ببینم. فرمود سعی ولم کن، میخوام برم سراغ آرزوهام. گفتم آقا آرزوهای شما چیه؟ فرمود اونی که باید آرزوهای منو بدونه میدونه، نمیخواد به تو بگم. آقا عادتش بود آخر شبها میرفت به سمت نخلستانها و به عبادت میپرداخت و رفقاش عادتشون بود که ببینن علی ابن ابی طالب انقدر از خوف خدا زجه میزنه تا مثل چوب خشکی رو زمین بیفته. اینا عادتشون بوده. در محبت خدا اینجوری از راه خوف میرفتن جلو، که داستانش مفصله، این داستانی که سعسعه نقل میکنه. اما این شبها امیرالمؤمنین گاهی نگاه میکرد حسنش رو، وسط صحبت کردن یه دفعه خسته میشد، دلش میگرفت از دست اون مردم. نوشته که وسط صحبت برگشت گفت حسنم چندم ماه رمضان. حالا حضرت ظاهرن گفتن 17 یا چندم. یه دفعه به آسمان نگاه کرد، فرمود علی صبر کن، چیز دیگری نمونده، زیاد نمونده. چقدر از دست این مردم خسته شده بود. میخوام بگم بچه های علی، امشب سیر علی ابن ابی طالب رو ببینید. امشب افطاری سحری دور آقا باشید. ظاهرن حضرت امشب حسنین رو هر کدوم رو به یه جایی فرستاد دنبال کاری اطراف علی نباشن. چقدر آقا مظلوم بود. یه نکته کوچیک از مظلومیت آقا من برای شما بگم. آقا از صفین داشتن برمیگشتن، برگشتن گفتن که فرمودن، آقا حضرت فرمودن به یکی از دوستانشون، فرمودن مردم در مورد ما چی میگن؟ گفت آقا راحت بگم. فرمود بگو، راحت بگو. گفت آقا مردم میگن علی از مرگ ترسید، حکمیت رو قبول کرد. آقا فرمود من از مرگ بترسم؟ من آرزوم شهادت در راه خدا. چه کنم حسنین دنبالم بودن و اگر میخواستم تن به مرگ بدم حسنین خودشون رو فدا میکردن. بعد فرمودن من دیگه حسنین رو با خودم به نبرد نخواهم برد. که اطراف علی ابن ابی طالب نباشن مثل فردا شبی. خیلی دل مولا پر بود. میگن در عالم رؤیا شب 19 هم رسول خدا رو دیدن، از بس دلتنگ شده بودن از دست این مردم. صدا زدن یا رسول الله دلم به تنگ آمده از دست امتت. فرمود علی جانم نفرین کن من آمین بگم. علی ابن ابی طالب دستشو برد بالا اینجوری نفرین کرد، گفت خدایا علی رو از این مردم بگیر. چقدر حرفا شبیه فاطمه شده. چقدر احساس علی ابن ابی طالب شبیه فاطمه مرضیه شده. بانوی دو عالم او هم مثل این که گوشه ای صدا زد اللهم عجل وفاتی سریعا. الله لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر.